اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت بیشتر به گزارش ها درباره نشست سوم دوحه میپردازیم. همچنان انتخابات ایران کمین اکنون ادامه دارد، اما پیش از آن چند خبر مهم. اولین منازعه بین جو بایدن و دونالد ترامپ نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برگزار شد. آنها در آغاز این مناظره 90 دقیقه‌ای به شدت از یکدیگر انتقاد کردند. دونالد ترامپ جو بایدن را به سهل‌انگاری و شکست در خروج ایالات متحده از افغانستان متهم کرد و آن را شرم‌آورترین لحظه در تاریخ آمریکا خواند. رئیس جمهور بایدن اتهامات ترامپ را پوچ خواند، گفت که ترامپ در واقع مسئول همه این مشکلات است، زیرا او در زمان قدرت خود در مورد بسیاری از مسائل کاری را انجام نداده است. مسائل داخلی امریکا در محور بحث‌های میان بایدن رئیس جمهور فعلی، نامزد حزب دموکرات، و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه قرار داشت. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در مقاله در روزنامه نیویورک تایمز بر مشارکت معنادار اعضای جامعه مدنی و زنان افغان در نشست سوم دوحه تاکید کرده است. او امروز جمعه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خود نوشت که در این مقاله خواهان تمرکز روی وضعیت حقوق بشر در افغانستان در نشست دوحه و فراتر از آن شده است. نشست سوم دوحه در مورد افغانستان و میزبانی ملل متحد در 30 جون و 1 جولای با حضور نمایندگان طالبان آغاز خواهد شد. روند رایدهی در انتخابات زودنگام ریاست جمهوری ایران روان است و قرار است که مرکزهای رایدهی ساعت 7 امروز بسته شوند. حدود 61 میلیون تن واجد شرایط رایدهی در این انتخابات هستند، اما انتظار می رود که حدود 50% آنها در انتخابات اشتراک کنند. بیشتر در ادامه همین برنامه می شنوید. مرحله اصفی جام ملت‌های اروپای سال 2024 و روز شنبه 9 مای سرطان با حضور 16 تیم آغاز خواهد شد و 4 روز ادامه خواهد یافت. فردا 2 بازی برگزار می شود. بازی نخست میان ایتالیا و سوئیس ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان آغاز می شود. جرمنی و دنمارک هم ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان به میدان خواهد رفت. جام ملت‌های اروپا سال 2024 با حضور 24 تیم برتر امریکا با میزبانی آلمان در 14 ماه جون آغاز شد و در 14 ماه جولای به پایان می رسد و انتظار می رود که مرحله نهایی جام جهانی کرکت 20 اوره سال 2024 به روز شنبه میان هند و افریقای جنوبی برگزار شود. این بازی تماشایی ساعت 7 شب به وقت افغانستان در وستندیز آغاز خواهد شد. در مرحله نیمه نهایی هند انگلستان را و افریقای جنوبی افغانستان را شکست دادند. جام جهانی کرکت 20 اوره سال 2024 در اول ماه جون به میزبانی مشترک ایالات متحده و ویستندیز آغاز شد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. ملل متحد میگوید که نشست سوم دوحه نشست بین الافغانی نیست که زنان اشتراک کنند، اما گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای مشارکت معنادار اعضای جامعه مدنی و زنان افغان در نشست سوم دوحه تاکید می کند و دربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر می گوید که عدم اشتراک زنان افغان تصمیم شرم‌آور و زیانبار است.
سنین تصمیم اعتماد افغان ها و جامعه مدنی افغانستان و به سازمان ملل متحد از بین خواهد برد. افغان سیویل سوسایتی هاف این
یونایتد نیشنز. گزارش آزادی ادیان وزارت خارجه آمریکا میگوید که طالبان حقوق اقلیت های مذهبی را نقض کردند. از انتخابات ایران و اشتراک مردم در این انتخابات از همکار بخش ایرانی رادیو آزادی رادیو فردا میشنوید.
ایران امروز صحنه انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری است که حدود 40 روز بعد از سانحه منجر به مرگ ابراهیم رئیسی برگزار میشه.
درباره تاثیرات برنده شدن اصلاح طلبان و محافظه کاران بر زندگی پناهجویان افغان هم تحلیل به شما داریم. برنامه هفتگی مهمان آزادی را در نیمه دوم ساعت فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه هستیم. سازمان ملل متحد میگوید که نشست سوم دوحه نشست دیالوگ بین‌المللی نیست. استیفان دوجارک سخنگوی سرمنشی عمومی این سازمان در یک کنفرانس خبری گفت که این نشست برای به رسمیت شناسی طالبان حاکم در افغانستان برگزار نمی شود. این در حال است که قرار است تا دو روز دیگر سومین نشست دوحه برگزار شود. بیشتر در این گزارش می شنوید.
در حالی که تنها دو روز دیگر به برگزاری نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد مانده است، ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در مقاله در روزنامه نیویورک تایمز بر مشارکت معنادار اعضای جامعه مدنی و زنان افغان در نشست سوم دوحه تاکید کرده است. آقای بنت روز جمعه 8 سرطان در شبکه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که در این مقاله خواهان تمرکز روی وضعیت حقوق بشر در افغانستان در نشست دوحه و فراتر از آن شده است. نشست سوم دوحه در مورد افغانستان به میزبانی ملل متحد در 30 جون و 1 جولای با حضور نمایندگان طالبان آغاز خواهد شد. ملل متحد گفته است که هدف این نشست افزایش تعامل جهانی به شکل منسجم، هماهنگ و ساختارمند با افغانستان زیر حاکمیت طالبان است. این سازمان به تازگی در واکنش به انتقادها از دعوت نشدن اعضای جامعه مدنی و فعالان زن افغان در بحث‌های اصلی نشست گفته که نشست سوم دوحه نشست مذاکرات بین الافغانی نیست. استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی عمومی ملل متحد روز پنجشنبه 7 سرطان در یک کنفرانس مطبوعاتی با تاکید بر این که این نشست برای به رسمیت شناسی طالبان و مشروعیت بخشیدن حکومت آنها برگزار نمی شود، یک بار دیگر اطمینان داده که در نشست دوحه با گروه های زنان و فعالان حقوق بشر افغانستان دیدار و گفتگو خواهد شد. او گفت
Moving forward with recognition or legitimization.
این نشست برای به رسمیت شناختن مقام های حاکم در افغانستان و مشروعیت بخشیدن به حکومت آنها نیست. همان گونه که روزمری دیکارلو با وضاحت اظهار داشت که با گروه های زنان و فعالان حقوق بشر افغانستان دیدار صورت خواهد گرفت. این نشست مذاکرات بین الافغانی نیست.
سازمان ملل متحد به تاریخ 5 سرطان تا یک اعلامیه گفته بود که یک روز پس از نشست دوحه معاون این سازمان و رئیس یونما در افغانستان با نمایندگان جامعه مدنی و فعالان حقوق زن نشست جداگانه خواهند داشت. اما پیش از این به تاریخ 1 سرطان روز آتون بایووا رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در یک نشست خبری گفته بود که در سومین نشست دوحه در پیوند به مسائل حقوق بشری و حقوق زنان گفتگو صورت نخواهد گرفت که واکنش های مختلف را برانگیخته است. هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر به تازگی میگوید سازمان ملل متحد و طالبان برای اشتراک در نشست دوحه عذر و زاری میکند، اما زنان افغان را نادیده میگیرد. خانم بار بر رادیو آزادی گفت که عدم اشتراک زنان در نشست دوحه تصمیم شرم‌آور و زیانبار است.
The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this weekend without human rights or women's rights on the agenda and without Afghan women invited as participants is a shameful and deeply harmful decision that will have hugely problematic consequences in Afghanistan but also globally. In Afghanistan, of course, this will destroy the the trust that Afghans and Afghan civil society have in the United Nations.
پیش از این فعالان حقوق زنان افغان و دیگر سازمان‌های بین‌المللی نیز واکنش‌های تندی بر این تصمیم نشان دادند. به تازگی یک گروه حقوق بشری سازمان‌های بین‌المللی به ملل متحد 3 روز مهلت داد که بعدم اشتراک زنان در 3 نشست دوحه پاسخ دهد. گروه کاری غیر دولتی زنان صلح و امنیت که از 18 سازمان تشکیل شده و در سازمان ملل و سراسر جهان فعالیت می‌کند میگوید حقوق زنان و دختران افغان قابل مذاکره نیست. نشست آتی دوحه 3 نشست به میزبانی سازمان ملل متحد در قطر در مورد افغانستان است، اما نخستین نشست با اشتراک طالبان است که نمایندگان 25 کشور در آن اشتراک خواهند داشت. طالبان پیش از این در 2 نشست دیگر دوحه شرکت نداشتند.
برای پاسخگویی ملل متحد به انتقادهای زنان افغان به خاطر عدم اشتراکشان در نشست 3 دوحه، روزمری دی کارلو معاون سیاسی ملل متحد با نمایندگان زنان در 1 روز بعد از نشست دوحه در 2 جولای می‌بیند. اما تعدادی از زنان این نشست را تحریم کردند. زبیده اکبر یک فعال مدنی است که اشتراک در این نشست را رد کرده است. من مصاحبه‌ای را با خانم اکبر انجام داده و نخست از او دلیل اشتراکش در نشست عدم اشتراکش در نشست سازمان ملل متحد را پرسیدم. او میگوید
ما دیروز از سازمان از یوناما یک دعوتنامه دریافت کردم به خاطر اشتراک در نشست حاشیه‌ای که بعد از مجلسات رسمی دوحه در تاریخ 2 جولای برگزار میشه. ما او را به این دلیل رد کردم که این نشست اصلی نیست، اینا فقط به خاطر از اینکه شاید فشارها از طرف جامعه مدنی و خانم‌ها و فعالین مدنی بسیار زیاد شده بود، تصمیم گرفتن که 1 روز سیام در آخر اضافه کنن، با یک تعداد اعضای جامعه مدنی و فعالین حقوق بشر دعوت کنن. و در این حال خود سازمان ملل این ارزش‌هایی را که میگه به او باور داره که اشتراک معنادار زنان در پروسه صلح هست، همین را زیر سوال میبره. به همین دلیل من تصمیم گرفتم که در نشست حاشیه‌ای شرکت نکنم. یک نشست حاشیه‌ای فقط برای زی که یک تعداد ما را خوش بسازن کافی نیست، حتی توهین‌آمیز است. به همین دلیل من تصمیم گرفتم که اشتراک نکنم.
بله خانم اکبر، به نظر شما ملل متحد با کی ترجیح میده؟ زنان و یا طالبان؟ چی فکر میکنید؟
من فکر میکنم که از زمان شروع پروسه در افغانستان سازمان ملل و در مجموع جامعه بین‌المللی زنان افغانستان هیچ وقت طرف نمیدیدن، به خاطر فکر میکردن ما هیچ گونه قدرت نداریم، گپ ما تأثیر نداره و میتونستن بسیار به آسانی نادیده بگیرن خواستای ما را. که به می خاطرم بود که پروسه صلح منجر به یک صدای زنان، صدای فعالین حقوق بشری نادیده گرفته شد. یک پروسه کاملا یک طرفه بود که به نفع طالبان تمام شد و این جلسات هم ادامه اما پروسه است. هیچگاهی من فکر نمی کنم که سازمان ملل واقعا باورمند به حقوق زنان در افغانستان بوده باشه یا مسائل زنان برشان مطرح بوده باشه یا طرفدار ما بوده باشه.
شما همون رقم که اشاره کردین 3 سال نزدیک به 3 سال میشه که میلیون ها دختر از مکتب باز ماندن، زنها به کار نمیرن، فضای اجتماعی بر روی زنان حذف شده، یعنی در پارکار رفتن نمیتونن، در مسافرت رفتن نمیتونن. چی فکر میکنین که یخهای بنبست فیلی در این نشست آب خواهد شد؟
وی من فکر میکنم که این هم یک نشست بی نتیجه بر مردم افغانستان و بخصوص بر زنان افغانستان میباشه و کدام تاثیر سر زندگی مردم افغانستان نداره. مثل که تمام نشستایی که اینا تا حال داشتن تاثیر در زندگی روزانه مردم افغانستان نداشتن، نه فقر از میان برداشتن، نه بدبختی، نه خشونت طالبان در برابر مردم، نه خشونت طالبان در برابر زنان. و ما میفهمیم که طالبان هیچ نیت برای حکومت داری، برای پیشرفت افغانستان، برای کار بر مردم افغانستان ندارن. اونا از امروز اول رهبرشان اعلام کرد که ما وظیفه ما این بود که امارت را برگردانیم والا تا مسئولیتی را نداریم که ما بر شما نان بدیم، شما فقط شکرگزار باشین که ما امارت را به شما برگردانیم. به اون خاطر این نشست و باقی نشست ها که سازمان ملل یا در مجموع جامعه بین المللی در رابطه با افغانستان داشته، تنها مو اهداف خود اونا در نظر می گیرن و با طالب روی از مو اهداف مذاکره می کنن.
زبیده اکبر یک فعال مدنی بود که در مورد عدم اشتراکش در نشست بعد از دوحه سخن می گفت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت خارجه امریکا میگوید که نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی توسط طالبان در سال 2023 در افغانستان افزایش یافته است. در گزارش سالانه این وزارت در مورد آزادی مذهبی بین‌المللی که به تازگی در وبسایت وزارت خارجه امریکا نشر شده آمده که طالبان بر اساس تفسیر خود از شریعت بر جامعه و حکومت میکند. جزئیات بیشتر در گزارش سهل لیوان.
وزارت خارجه ایالات متحده امریکا میگوید نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی توسط طالبان در سال 2023 در افغانستان افزایش یافته و طالبان بر اساس تفسیر خود از شریعت بر جامعه حکومت میکنند. در گزارش سالانه این وزارت در مورد آزادی مذهبی بین المللی که به تازگی در وبسایت وزارت خارجه امریکا نشر شده آمده که طالبان در سال گذشته از اماکن مذهبی اقلیت‌ها در افغانستان محافظت نکردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا هنگام نشر این گزارش گفت که در حال حاضر آزادی مذهبی میلیون ها نفر در جهان رعایت نمی شود و یافته های اخیر نشان می دهند که محدودیت های دولتی بر مذهب بر بالاترین سطح جهانی خود رسیده است.
در هر منطقه مردم همچنان با خشونت مذهبی، تبعیض مبتنی بر مذهب، هم از سوی دولت‌ها و هم از سوی هموطنان خود مواجه هستند. آنها ممکن است از مکتب محروم شوند، از وظیفه محروم شوند، مورد آزار و اذیت قرار گرفته لتوکوب شوند و یا بدتر از آن.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این ادعاها پاسخ نداد، اما پیش از این طالبان بارها در نشست‌های خبری و همچنان در دیدار با شماری از نمایندگان اقلیت‌های قومی مذهبی گفتند که آنان به حقوق عامه اقلیت‌های قومی مذهبی احترام دارند و حقوق آنان تامین است. اما برخلاف وزارت خارجه آمریکا، به نقل از سازمان‌های حقوق بشر و قربانیان حملات هدفمند به اقلیت‌های مذهبی در مورد افغانستان گفته که طالبان ها را در بامیان، دایکندی، میدان وردک، بغلان، بلخ، کندوز، بدخشان، هرات، غزنی، سرپل، کندهار، اروزگان، تخار و سمنگان کشتند، شکنجه و به زور آواره کرده و جایداد آنها را غصب کردند. یک فعال مدنی و فرهنگی اهل تشیع در یکی از ولایت‌های مرکزی افغانستان که به خاطر حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام برده شود، در مورد به رادیو آزادی گفت:
وقتی که در اول طالبان آمدند، در کل وقتی ما رویه اینا رو می‌بینیم، اینا یک نوع تبعیض قائل است نسبت به مذهب جعفری در افغانستان. میگه که ما بر حق هستیم، این مذهب یعنی باطل است. و همچنان در محاکم وقتی که یک موضوع را فیصله می‌کنه، بر اساس فقه حنفیشون فیصله می‌کنه.
همچنان یک باشنده اهل تشیع ولایت دایکندی که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در مورد مشکلات در منطقه ایشان به رادیو آزادی چنین گفت:
مشوق ظلم سر مردم هزاره صورت گرفته، زمینایش غصب شده، کجا اجباری داده شده، ولایت دایکندی و رسوالی پاتو مردم ها تا کشت کرده، از مناطق ها رفته سمت ایران.
بر اساس این گزارش، پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، بیش از 900 شهروند سک و اندو این کشور را ترک کردند. انارکلی هنریار، نماینده پیشین اندوها و سک ها در ولسی جرگه جمهوری مخلوع، میگوید که پس از حاکمیت طالبان، افغانستان جای امن برای اقلیت های دینی مذهبی نبوده است. او به رادیو آزادی گفت:
هندو و سک از جمله اقلیت های دینی در افغانستان هستند که با آمدن طالبان دوبار برای مکان مقدس حمله شد، بالاخره مجبور شدند به خاطر نداشتن امنیت افغانستان ترک کنند.
پیش از این در ماه می، کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی در جهان گفته بود که آزادی مذهبی در سال 2023 در افغانستان با ادامه اجرای تفسیر سختگیرانه طالبان رو به وخامت بوده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال از تحولات همسایه ایران. رایدیهی برای انتخابات زودهنگام ایران ادامه دارد. پس از آن که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور سابق ایران، در ماه می در یک صحنه هوایی کشته شد، اینک چهار نامزد برای احراز کرسی او با هم رقابت میکنند. همه این نامزدان مورد تایید نظام جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. مهدی احمدی از بخش رادیو فردای رادیو آزادی را با خود در استودیو داریم. از او میپرسیم که رایدهی انتخابات چگونه پیش میرود؟
بله. سلام به شما، سلام به شنوندگان رادیو آزادی. خب همینطور که گفتید ایران الان صحنه انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری است. تا جانشین ابراهیم رئیسی از این انتخابات بر بیاد و مشخص بشه، ولی در طول دو هفته گذشته که تبلیغات انتخاباتی در جریان بود، نظرهای مختلفی درباره انتخابات جاری بود. البته که هر گروهی طرفدار نامزد خودش بود، نامزد متمایل به خودش، که در این انتخابات بیشترین نامزدها از جناح اصولگرا هستند و شاید فقط یک نامزد از جناح مقابل اصلاح طلب، ولی یک صدایی که در این انتخابات بیش از انتخابات های گذشته ریاست جمهوری به طور خاص شنیده می شد، صدای رأی ندادن و تحریم انتخابات بود. این بحث هنوزم که هنوزه در روز انتخابات ادامه داره و بسیاری رأی دادن در این انتخابات رو به معنی رأی مثبت به تداوم جمهوری اسلامی و تداوم وضع موجود میدونن، ولی هستند گروه هایی که تصور میکنن که اگر بتونن که به نامزدی که به طور کامل موافق وضع موجود نیست، مثلا کسی مثل آقای پزشکیان که در واقع از حمایت اصلاح طلب و برخوردار رأی بدن، ممکنه که یک روزنه هایی گشوده بشه برای اینکه کشور از بنبستی که الان در زمینه اجتماعی، از زمینه اقتصادی، از در زمینه سیاسی باهاش روبروه، رها بشه.
آیا با معذرت سخنان شما رو گرفتیم، آیا امی موجودیت پزشکیان که یک اصلاح طلب است در کشاندن مردم برای رای دهی نقش خاط داشت؟
به نظر می رسید در به خصوص یک هفته اول تبلیغات انتخاباتی یا شاید 10 روز اول تبلیغات انتخاباتی که هرچه که بیشتر آقای پزشکیان خودش رو معرفی می کنه، یک شوری در گروه هایی از مردم ایجاد میشه که بیان بازنگری کنن و رأی بدن، ولی اونطور که نظرسنجی ها نشون میده، حتی با حضور آقای پزشکیان که برخلاف انتظار انتخابات دوره قبل سال 1400 که رئیسی در اون پیروز شد، در اونجا تقریبا هیچ نماینده شاخصی جناح‌های مقابل اصولگرایان نداشتن. در این دوره شاید به نظر می رسید که با حضور یک نفر دیگر، یک رنگ دیگر، یک برند دیگر که پزشکیان اصلاح طلب باشه، شاید یک شوری ایجاد بشه، ولی حتی خوشبینانه ترین نظرسنجی ها هم تا حالا خیلی حدس نمی زنند که میزان شرکت در این انتخابات کمی بیش از 50% باشه، 50% از واجدان شرایط. فقط بگم که در ایران که بیش از 85 میلیون جمعیت داره، 62 یا 63 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن توی انتخابات هستند. این رو در نظر بگیرید. البته در نظر بگیرید که آقای پزشکیان هم یک چهره جنجالی اصلاح طلب نیست. سابقش به عنوان اصلاح طلب برمیگرده به زمانی که 20 سال پیش، بیش از 20 سال پیش وزیر بهداشت در دولت آقای خاتمی بود و در این حال در مجالسی که اصلاح طلبان دست بالا رو داشتن، در نقش نایب رئیس مجلس رو داشت در سالهایی که در مجلس اصلاح طلبان دست داشتن.
موضوع دیگه فقط همینه میپرسیدم که رقابت ها چگونه فعلا جریان داره بین
در انتخابات امسال؟ حتما میدونید و احتمالا بسیاری از شنونده های ما هم میدونن که در ایران سیستم شرکت در انتخابات یک سیستم میشود گفت دو مرحله ایست. یعنی نامزدها اول باید ثبت نام کنن، شورای نگهبان که متشکل از 6 فقیه و 6 حقوقدان هست باید این نامزدها رو تایید صلاحیت کنه و بعد مردم تازه بتونن به تایید صلاحیت شده ها رأی بدن. در این انتخابات اخیر فقط 6 نفر تایید صلاحیت شدن که از این 6 نفر غیر از آقای پزشکیان هر 5 نفر دیگه اصولگرا بودند و در میان اون 5 نفر غیر از آقای پور محمدی که متمایل در واقع به جناح مثلا متعدلتر اصولگرایان وابسته بود، بقیه جز تندروها بودند. بنابراین خیلی تلاش کردن که یک زمینه ایجاد کنن که بتونن از این فضای تبلیغات انتخاباتی استفاده کنن، چهار نامزد تند رو که دیگران رو سرکوب کنن یا نظراتشون رو باش مخالفت کنن. الان آقای جدیدی، آقای قالیباف، آقای پور محمدی، آقای پزشکیان در صحنه است.
ممنون از شما. مهدی احمدی همکار بخش ایرانی رادیو آزادی رادیو فردا بود که درباره انتخابات امروز ایران خبر میداد. حالا از یکی از تحلیلگران دیگر افغان را داریم که به اسم با تخلص استانگزای را از طریق تلفن با خود داریم. آقای استانگزای با معذرت، ما میخواستیم بپرسیم که برنده شدن و یا عدم برنده شدن اصلاح طلبان در زندگی افغانها در کشور، در پناهجویان در خود ایران چی تاثیر خواهد گذاشت؟ چی فکر میکنه؟
با سلام، اول خب باید عرض شود که سیاست های کلان خصوصا سیاست های خارجی در دست رهبر ایران هست و در ضمن اگر ملاحظه کرده باشید همیشه وزیر خارجه، وزیر اطلاعات یا مشاور امنیت ملیشان و وزیر دفاع با مشوره رهبر انتخاب میشه در هر حکومتی که باشه، اگر اصلاح طلب باشه، اگر اصولگرا باشه، هر کسی که باشه. بنابراین اگر آقای پزشکیان بتانه رای بیاره، با وجودی که آقای پزشکیان واضح گفته که درها را به طرف غرب باز خواهد کرد، با آمریکا در مذاکره خواهد با غرب و طبعا سیاست غرب بیشتر پیش میره نظر به سیاست آقای رئیسی که بیشتر به شرق متمایل بود، که مثلا با روسیه با چین رابطه گسترش داد و حتی با طالبان هم به همین زاویه نظر میکرد و میلگریست که چطور بتانه به شرق تمرکز بیشتر داشته باشه. شاید آقای پزشکیان یا عرف لاتلبیه کوشش کنه که به غرب نزدیک باشه اگر برد نشه، ولی اگر شما مناظره هایشان دیده باشید، بعد از مناظره که آقای پزشکیان صحبت کرد در مورد تمایل به غرب یا مذاکره با غرب، روز بعدش رهبر جمهوری اسلامی بسیار سرسختانه انتقاد کرد از آقای پزشکیان، نام نگرفت ولی گفت کسایی که میخواین به غرب نزدیکتر باشه باید کسایی رو انتخاب نکنه که همچون یعنی شرق بالا به غرب نزدیک باشه، مخالف همچون سیاست های است. بنابراین به نظر میرسه که تغییر خاص در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شاید تغییر نبیاید، ولی خب مثل که آقای خاتمی بارها کوشش کرده، شاید آقای پزشکیان نیست کوشش های خود داشته باشه، ولی به نظر من تغییر بسیار خاصی در سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران شاید پیش نده.
گفته میشه که محافظه‌کاران، رهبر مذهبی ایران و سپاه پاسداران انقلاب ایران با حکومت طالبان نزدیکتر از بنا نزدیکتر به نظر میرسه. اگر اصلاح طلبان در این انتخابات برنده شوند، چی تاثیر روی این نزدیکی ها بین حکومت ایران و طالبان خواهد گذاشت؟
من عرض کردم که اصلا مسئله کلی سیاست آقای رئیسی که با رئیس جمهور سابق و رهبر نزدیک بود و در کل رهبر ایران سپاه پاسداران یک سیاست رفتش کرد که با طالبان و مجموعا در شرق با روسیه و چین بیشتر نزدیکتر شدن نسبت به غرب، چون همیشه اینا فکر میکنن که به غرب نزدیک شدن بی‌معناست و خطر به خود نظام است، چون برایش مهمتر از همه چیز نظام جمهوری اسلامی است. ولی اگر پزشکیان کامیاب شود و شاید به غرب نزدیکتر باشه، ولی یک چیز رو باید فراموش نکنیم که کلن سیاست های خارجی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های بزرگ جمهوری اسلامی ایران رهبر و سپاه پاسداران خط و مسیرش تعیین میکنن، یعنی ریل های بزرگ را یا مسیر های بزرگ را رهبر ایران نشاندهی میکنه و قبل از انتخابات هم در جریان مبارزات انتخاباتی هم رهبر کودهای را فرستاد در سخنرانی های خود که مذاکره با آمریکا یا مذاکره در زمینه های هسته‌ای بنای منطقی به نظر میرسید دیگه. بنابراین شاید تغییر خاصی ندهد، ولی به نظر میرسه که اگر پزشکیان نیز کامیاب شود، سیاست با طالبان شاید تغییری نکنه، چون اینا در مجموع به این نظر رسیدن که مسامحه با طالبان به نفع ایران حل در شرایط کنونی، چون
فقط سوال آخرت مطرح میکنم سنگزی سیب، تحلیل شما در مورد زندگی پناهجویان افغان پس از انتخابات در صورت برنده شدن اصلاح طلبان و یا محافظه کاران چی خواهد بود؟ چی تحلیلی دارین؟ چی فکر میکنه؟
متاسفانه جمهوری اسلامی همیشه از پناهجویان به حساب برمان یک حربی فشار استفاده کردن. اگر اصلاح طلبان هم بیاید و اگر چون این برمیگرده به رابطشان با طالبان، اگر رابط اصلاح طلبان و یا محافظه‌کار هر کسی باشه با طالبان خوب باشه،